این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
بررسی پرونده حقوق بشر در ایران از دوشنبه در ژنو آغاز می شود. وزیر خارجه آمریکا از ایران خواست در سیاست هسته‌ای خود تجدید نظر کند. در جریان حمله دو موشک 12 غیر نظامی در افغانستان کشته شدند. سلام، ما در ساعت 12:30 به وقت ایران از استودیوی رادیو فردا در پراگ بر شما هر جایی که هستید. ثانیه‌هایی است که وارد روز دوشنبه 26 بهمن ماه 88 شدیم. ساعتی که هر شب مجله نیمه شب رادیو فردا پخش میشه. آزاده اسدی هستم. در طول مجله یک ساعته امشب از رادیو فردا با شما هم بود. مجله‌ای که پر از گفتگو، گزارش، تحلیل و خبرهایی که همکارانم هم تهیه کردن. این مجله را هم طبق روال معمول مجلات نیمه شب رادیو فردا با چند خبر شروع می‌کنیم. فریدون زرنگار توی استودیو آماده است برای خوندن خبرهای این ساعت.
با سلام و شب بخیر. شورای حقوق بشر سازمان ملل از روز دوشنبه فردا در هفتمین اجلاس بررسی ادواری جهانی شورای حقوق بشر وضعیت حقوق بشر ایران را بررسی می‌کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر ایران در دیدار با کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل مواضع به نوشته ایرنا اصولی، مبانی اسلامی و انسانی جمهوری اسلامی در عرصه حقوق بشر و کرامت انسانی را تشریح کرد. به نوشته ایرنا، رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل با اشاره به پذیرش اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون حقوق کودک از سوی ایران، خواستار بازنگری در خصوص صدور و اجرای برخی از احکام قضایی در این زمینه شد. محمد جواد لاریجانی در حالی از رعایت حقوق بشر در جمهوری اسلامی میگوید که طی 8 ماه گذشته نهادهای مدافع حقوق بشر در ایران و جهان به بازداشت‌های خودسرانه و محاکمه‌های غیرقانونی و اعدام‌های مخالفین اعتراض‌های گسترده‌ای داشتند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا که برای دیدار به کشورهای حاشیه خلیج فارس رفته است، امروز در قطر از ایران خواست در سیاست به گفته خانم کلینتون خطرناک هسته‌ای خود تجدید نظر کند. خانم کلینتون گفت سیاست هسته‌ای ایران برای جامعه جهانی گزینه زیادی باقی نمی‌گذارد، اما هزینه‌های بالایی را به ایران تحمیل می‌کند. به گفته خانم کلینتون، آمریکا ایران را تشویق می‌کند در تصمیم‌های خطرناک سیاسی خود تجدید نظر کند. فرماندهی نیروهای ائتلاف در افغانستان روز یکشنبه اعلام کرد در جریان دو حمله موشکی 12 غیر نظامی در افغانستان کشته شدند. ستانلی مک‌کریستال، ژنرال آمریکایی فرماندهی نیروهای ائتلاف در افغانستان، به خاطر این رویداد تأسف‌بار از حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان عذرخواهی کرد. از روز شنبه 15,000 تن از نظامیان نیروهای ائتلاف حمله گسترده‌ای را در ایالت هلمند علیه ستیزجویان طالبان آغاز کردند. شورای امنیت ملی روسیه روز یکشنبه اعلام کرد این کشور دلیلی نمی‌بیند که سیستم پدافند هوایی S-300 را به ایران نفروشد. ولادیمیر نظروف، معاون دبیرکل شورای امنیت ملی روسیه، به خبرگزاری اینترفاکس گفت قراردادی برای تحویل موشک‌های S-300 امضا شده و مسکو باید این قرارداد را اجرا کند. به گفته آقای نظروف، این قرارداد شامل هیچ یک از محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی نمی‌شود.
فریدون زرنگار بود و خبرهای رادیو فردا رو میشنیدید در ساعت 12:03 به وقت ایران. اما در این 55 باقی مانده از مجله شبانگاهی منتظر شنیدن چه برنامه‌هایی میتونید باشید؟ تحریم‌های جدید علیه ایران. آیا چین و روسیه هم از اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران پشتیبانی می‌کنند؟ امنیت گوگل، گوگل خان، گوگل باز. چقدر در فضای جیمیل و سرویس ایمیل گوگل امنیت داریم؟ بحث که این روزها بسیاری از کاربران اینترنتی رو مشغول کرده. در همین زمینه یک متخصص امنیت اینترنت با رادیو فردا صحبت میکنه. تصویری که ایران به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه خواهد کرد چقدر با واقعیت نزدیک است؟ سازمان ادوار تحکیم وحدت در این مورد گزارش مفصلی منتشر کرده. و باز هم کاروانهای مختلف ایرانیان معترض در راه ژنو برای رسیدن به نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل و اعلام اعتراضاتشون. چند تر از ایرانیان در راه ژنو با رادیو فردا صحبت میکنن. همه اینها همراه با مجله زنان و حرفای شما به رادیو فردا در مجله یک ساعت نیمه شب رادیو فردا. ساعت 12:05 نیمه شب دوشنبه هست و با یک گزارش سیاسی شروع می‌کنیم. در واشنگتن اعلام شد آمریکا در تلاش است تا پایان ماه جاری میلادی پیشنهاد تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران را به شورای امنیت سازمان ملل ارائه کند. این مطلب را مشاور باراک اوباما در امور امنیت ملی اعلام کرد و در همون حال معاون رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه گفت که انتظار می‌رود دولت چین نیز از اعمال تحریم‌های جدید پشتیبانی کند. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی، همکارمان در واشنگتن.
سخنان روز یکشنبه دو تن از مقام‌های عالی رتبه دولت آمریکا نشان می‌دهد که اجماع جهانی برای تصمیم گیری در زمینه دور تازه‌ای از تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران در حال شکل گرفتن است. جوزف بایدن، معاون رئیس جمهور آمریکا، در گفتگویی با شبکه تلویزیونی NBC اظهار داشت ایالات متحده انتظار دارد که دولت چین نیز سرانجام از تلاش‌های جهانی در اعمال تحریم‌های جدید علیه تهران پشتیبانی کند. آقای بایدن با تأکید بر اینکه آمریکا از پشتیبانی همه جانبه از روسیه تا دولت‌های اروپایی برخوردار است، گفت که اظهارات محمود احمدی نژاد در مورد پیشرفت‌های اتمی ایران گزافه‌گویی بوده است. وی افزود که در این زمینه ادعای احمدی نژاد را درک می کند، چرا که او بران است تا افکار عمومی جهان را از نقض حقوق و آزادی های مدنی مردم ایران منحرف کند. در همین حال دیک چینی، معاون پیشین رئیس جمهور آمریکا، در گفتگو با شبکه خبری ABC اظهار عقیده کرد که وی هنوز قانع نشده است که دولت اوباما برای بازداشتن جمهوری اسلامی ایران از دستیابی به سلاح هسته‌ای هر آنچه را لازم است انجام خواهد داد. دیک چینی گفت که برای معنا بخشیدن به گفتگوهای مربوط به تحریم‌های جدید لازم است گزینه نظامی همچنان روی میز باشد. از سوی دیگر ژنرال بازنشسته جیم جونز، مشاور رئیس جمهوری در امور امنیت ملی آمریکا، در مصاحبه با شبکه خبری فاکس اعلام داشت که ایالات متحده می‌کوشد تا در ماه جاری میلادی پیشنهاد تحریم‌های جدید علیه دولت ایران را به شورای امنیت سازمان ملل ارائه کند. وی نیز با بیان اینکه واشنگتن پشتیبانی گسترده جهانی برای اعمال تحریم‌ها را کسب کرده، ابراز امیدواری کرد که دولت‌هایی چون روسیه و چین هم مانند همیشه به این تلاش‌ها بپیوندند. آقای جونز پیش از این نیز گفته بود که وفاق و اتحاد بی‌نظیر جهانی در قبال برنامه اتمی ایران نشان می‌دهد که تهران یا باید به مسئولیت‌های خود عمل کند و یا با تحریم‌های شدیدتر روبرو خواهد شد. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، هفته گذشته ضمن اعلام گسترش برنامه غنی‌سازی اورانیوم با غنای 20% تأثیر تحریم‌های جهانی را تایید کرده بود. آقای صالحی گفت البته که تحریم‌ها تأثیرگذار خواهند بود. ما نمی‌توانیم این را انکار کنیم، ولی ما 31 سال است به این تحریم‌ها عادت کرده ایم. رئیس شورای امنیت ملی کاخ سفید در گفتگوی تلویزیونی روز یکشنبه در مورد احتمال پشتیبانی چین از قطعنامه شورای امنیت گفت درباره چین باید اندکی بیشتر کار کرد. آنها نمی توانند با چنین موضوعی مخالف باشند. وی افزود روسیه پشتیبان این تصمیم است و در عرصه گسترده تر دوستی با ثباتی دارد و در این موضع متحد اوباماست. در مسکو نیکولای پاتروشف، دبیر شورای امنیت ملی روسیه، هم این موضع مسکو را تایید کرده است. او گفت ایران مدعی است که در پی سلاح اتمی نیست و هدفهای غیر نظامی را دنبال می کند، ولی اعمال و کردار آن و از جمله غنی‌سازی 20% تردید سایر کشورها را برانگیخته و این تردیدها بنیادی هستند. از مجموع این گفته‌ها و تلاش‌های دیپلماتیک چنین برمی‌آید که اجماع جهانی برای دور تازه‌ای از تحریم‌های سخت علیه دولت ایران در حال شکل گرفتن است.
نادر صدیقی از واشنگتن در مورد تحریم‌های جدید علیه ایران گزارش می‌داد، اما گزارش بعدی ما باز هم در مورد تحریم‌هاست. یک شنبه سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه تلویحاً گفت که این کشور آماده است با سایر کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 تحریم‌های جدیدی علیه ایران را بررسی کند. آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان در زمینه تصویب چهارمین قطعنامه تحریم ایران به تبادل نظر پرداختند و ابراز امیدواری کردند که روسیه و چین هم از این اقدام حمایت کنند. در این میان سفیر جمهوری اسلامی در مسکو هشدار داده گام‌های احتمالی روسیه به سوی تحریم‌های جدید علیه ایران بر روابط دو کشور سایه خواهد افکند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
یک شنبه سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه به خبرنگاران گفت که برای اعمال تحریم‌های جدید بین المللی علیه ایران باید در ابتدا در خصوص آنها به توافق دست یافت، در حالی که به گفته وی گروه 5 به علاوه 1 فعلا این مسئله را مورد بررسی قرار نداده است. وزیر امور خارجه روسیه افزود مسکو آماده است در زمینه بررسی تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی با سایر کشورهای این گروه و پیش از آن که این موضوع در شورای امنیت سازمان ملل مطرح شود همکاری کند. قدرت‌های غربی بحث و تبادل نظر بر سر چهارمین قطعنامه تحریم ایران در مقابل با برنامه هسته‌ای این کشور را آغاز کردند و در صورتی که به توافق برسند بحث بر روسیه و چین نیز آغاز خواهد شد. در ماه‌های اخیر روسیه خاطر نشان ساخته که با تحریم‌های جدید علیه ایران مخالفت نخواهد کرد، هرچند درباره کارایی این تحریم‌ها تردیدهای جدی وجود دارد. Алексей Венедикт, افسردبیر رادیو اکو مسکو در این باره میگوید:
конечно можно принимать резолюции с тем чтобы
البته می توان قطعنامه جدید را تصویب کرد، اما تنها برای اینکه دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را عقب بیاندازیم. کارایی تحریم ها بسیار محدود است و شکی نیست که ایران را از دستیابی به بمب اتم باز نخواهد داشت. مسئله این است که رژیم منع گسترش سلاح های هسته‌ای دیگر عمل نمی کند و جامعه جهانی بهتر از تلاش های خود را بر این مسئله متمرکز کند تا به کلی این رژیم را تغییر
دهد.
سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه و مذاکره کننده ارشد این کشور در گروه 5 به علاوه 1، اواخر هفته گذشته ضمن انتقاد از تسریع تلاش های کشورهای غربی برای اعمال تحریم های تازه علیه جمهوری اسلامی تاکید کرد که روسیه تنها از تحریم های حمایت خواهد کرد که در چهارچوب پیمان NPT باشد. در ادامه تلاش های دیپلماتیک برای حل بحران هسته‌ای ایران، ریابکوف مجدداً با سفیر جمهوری اسلامی در مسکو دیدار کرد. بنابر اطلاعیه وزارت امور خارجه روسیه، هدف از این ملاقات رایزنی پیرامون شرایطی بود که به دنبال تصمیم تهران برای غنی‌سازی اورانیوم آن کشور تا میزان 20% به وجود آمده است. جزئیات بیشتری از این دیدار منتشر نشده، اما برخی از رسانه‌ها نوشتند دیپلمات ایرانی پس از این مذاکرات تأکید کرد که تصمیم ایران درباره غنی‌سازی 20% اورانیوم نهایی نیست. محمود رضا سجدی، سفیر جمهوری اسلامی در مسکو، همچنین در مصاحبه مفصل به خبرگزاری روسیه اینترفاکس، حمایت احتمالی روسیه از تحریم‌های تازه علیه ایران را مورد انتقاد قرار داد و گفت چنین تصمیمی نزد افکار عمومی ایران واکنش‌های منفی به همراه خواهد داشت و بی‌شک روند همکاری‌های دو جانبه را کند خواهد کرد. او از جمله گفت روسیه و ایران در بسیاری از زمینه‌ها از جمله مدیریت بازار گاز به همدیگر پیوند خورده‌اند و اشتباه یک طرف منجر به تبدیل مشارکت آنها به رقابت خواهد شد. مکسیم شفچنکا، تحلیلگر سیاسی، معتقد است حمایت از موضع غرب علیه ایران به منزله یک ضربه شدید به اعتبار و جایگاه روسیه است. او میگوید
اگر مدودف موضع تحریم علیه ایران را اتخاذ کند، مسلما به سرنوشت گورباچوف در دوران فروپاشی شوروی دچار خواهد شد. اگر روسیه در مسئله ایران به غرب بپیوندد، به این معنا خواهد بود که در مقابل آنها تسلیم شده است. پیوستن ما به تحریم علیه ایران به شدت به زیانمان خواهد بود و به مرگ سیاسی حمایت کننده این اقدام منجر خواهد شد. روسیه نباید تحت هیچ شرایطی از این تحریم ها حمایت کند.
اما صداهای از این دست انگوش شمار شده اند. اکثر تحلیلگران روس میگویند مسکو شکیبایی خود را نسبت به تهران از دست داده است، اگرچه شاید در برابر برخی از اقدام های تحریمی مانند تحریم بخش انرژی ایران از خود مقاومت نشان دهد. آنا رایسکای، رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فردا است. امنیت گوگل. مواردی که در چند روز گذشته بین بسیاری از کاربران اینترنتی مطرح میشه. با راه افتادن سرویس جدید گوگل به نام گوگل باز، بعضی از کاربرای اینترنتی نگران این شدن که امنیت شخصی و هویت مجازی اونها ممکنه به خطر بیفته. گوگل باز سرویسی که روی ایمیل جیمیل ارائه شده و امکان ارائه قسمت مهمی از فهرست تماس جیمیل استفاده کننده ها رو در دسترس عموم قرار میده. بعضی منتقدا اسم اون رو لو دادن روابط شخصی توسط گوگل گذاشتن. چند ساعت پیش در مورد این موضوع با یک متخصص امنیت اینترنت صحبت کردم و اول از اون پرسیدم آیا این نگرانی کاربران بجاست؟
تصور من اینه که نگرانی کاملا بجاست. یه سری پیشنهادها و راه‌ها وجود داره برای اینکه طبق با این قصه روبرو بشیم. گوگل باز هنوز یه سری امکاناتی که مثلا فیسبوک بعداً بهش رسید و روز نداره و همین که فرهنگ استفاده از گوگل باز برای ما یه چیز طبیعی بشه و یه مدت زمان میبره. بنابراین یکی دو تا مسئله است که در استفاده از گوگل باز اساساً باز کل پروداکت‌های گوگل باید بهش توجه کرد. چون گوگل کاری که داره می‌کنه اینه که محصولات متفاوتش رو تحت یک ایمیل یا یک عنوان داره به هم متصل می‌کنه. این اتصال برای وضعیتی که ما تو ایران داریم ممکنه که یک جاهایی باعث بشه که پرایوسی و امنیت کاربران به خطر بیفته.
راه حل تأمین امنیت گوگل باز به خصوص چی هست؟
کسانی که در واقع فعالیت سیاسی میکنن و یا کسانی که میخوان فعالیت در حوزه در واقع شبکه‌های اجتماعی بکنن، این نکته رو توجه کنید. با توجه به وضعیتی که تو ایران داریم عملاً ناچاریم سه تا طیف هویت داشته باشیم. یه هویت برای روابط شخصی خصوصی مونه، یه هویتیه که برای روابط سازمانی سیاسیه که اون هم در واقع باید خصوصی باشه، و یه هویتی هم هست به عنوان روابط تو شبکه‌های اجتماعی. هیچ الزامی نداره که هر سه تا هویت با یک عنوان یعنی با یک آیدی گوگل کارشن. تاکید دارم که اگه قرار استفاده بکنید گوگل استفاده بکنید، نه از MSN یا از یاهو، به خاطر اینکه اونها اصلا از نظر امنیت قابل مقایسه با گوگل نیستن. در استفاده از گوگل هم توجه کنیم که این سه تا هویتمون رو از هم تفکیک کنیم تو ایران. یعنی یه ایمیلی برای روابط شخصی داشته باشیم، اگر روابط اجتماعی لینک شیر میکنیم، نمیدونم چیزی میخونیم استفاده میکنیم، اون رو با یک عنوان دیگه انجام بدیم. یکی دیگه هم کسایی که روابط سازمانی سیاسی دارن، مشخصا فعالیت سیاسی دارن، آیدی متفاوتی برای روابط سیاسی خودشون داشته باشن. وقتی که این سه تا از هم تفکیک شن، بر اساس نوع تفکیک اینها میشه گوگل باز، گوگل ریدر و در واقع بقیه پروداکت گوگل رو پیکربندی کرد که چطور و با چه در واقع مشخصاتی چه جور اطلاعاتی رو به چه کسانی نشون بده.
آیا راه فنی برای تامین امنیت هست در حالی که ممکنه؟
هنوز نه. اگه بخوایم ستا رو با هم در واقع داشته باشیم و فعالیت بکنیم، یه مقداری ماجرا پیچیده است. بهتره که پروفایلی که توش به شیرینگ انجام میشه از اسم به حالت عددی تبدیل بشه، یعنی کار نکنن که مثلا ایمیلشون ویزیبل بشه. توی قسمت پروفایل سیتینگ هم همه این امکانات هست برای اینکه برن تغییر بدن URL پروفایلشون، اسمشون قرار نگیره، یک عدد 20 رقم قرار بگیره. قسمت سومی که باید توجه بکنن همه اینه که گوگل این امکانه داره که دوستان خودشون رو توابندی بکنن. آدم ها میتونن برن اونجا توی ستینگ های کانتکت اینفوشون دوستان رو توابندی بکنن و بعد امکانه اینو خواهند داشت که این اطلاعاتی رو که دارن مثلا شیر میکنن چه کسانی میتونن ببینن، پروفایلشون برای چه کسانی پابلیکه، برای چه کسانی پرایویته. این توابندی رو بهتره که سریعا انجام بدن. قسمت دیگه ای که دیگه در واقع آخرین حالتشه، میتونن اگر نگرانی نسبت به گوگل باز دارن، پایین صفحه گوگل که برن امکان اینو دارن که گوگل باز اصلا خاموش کنن، ترن آفش کنن این امکان رو.
ولی اگر در ستینگ گوگل به خصوص در بخش ریدر پرایوت نباشن، آیا فرقی میکنه ترن آف کردن گوگل باز؟
نه عملا فرقی نمیکنه، چون پروداکت گوگل باز یه جوری تلاش برای اینه که شبه توییتر هم بشه عمل کرد. شما میتونید همونجوری که دارین ایمیلتون رو میخونن اونجا هم بتونید ببینید. خود امکان خوبیه ولی شرایط ما اجازه نمیده که این امکان خوب رو به همون شکلی که متمرکز باشه استفاده کنید.
آیا امکان پرایوت یا شخصی کردن دسترسی به گوگل خان یا برعکس عمومی بودن اون میتونه تأثیری توی پروسه امنیت بیشتر گوگل داشته باشه؟
گوگل ریدر و گوگل باز یه امکان خیلی خوبن برای اینکه یه شبکه اجتماعی ما برای جریان که در اتفاق میفته نیاز به این داریم که شبکه اجتماعی ها بیشتر فعال باشن. هدفمون اینه که شبکه اجتماعی به همون شکلی که فعال بوده بمونه، ولی امنیت افراد رو هم حفظ بکنیم. پرایوت کردنش خوبه، ولی میگم برای اون مواردی که خصوصی تلقی میشن، یعنی برای آیدنتیتی که روابط شخصی خصوصی افراد سازمان میده و برای هویتی که روابط سازمانی سیاسی خصوصی رو سازمان میده، حتی تمام این پروفایل ها باید، این آیدی ها کاملا پرایوت باشن، تمام لیست ها باید برای اینها چک شده باشه و دونه دونه افراد باید طبقه بندی شده باشن. ترجیحاً هم گوگل بازو ببندن توش. رابطه بین فرد خودشون و اون هویتی که تو شبکه اجتماعی داشتن رو باید بردارن، هویت ساختگی داشته باشن افراد براش.
یک متخصص امنیت اینترنت با رادیو فردا صحبت میکرد در مورد موضوع این روزها، امنیت گوگل، گوگل خان و گوگل باز. اما پیغامگیر رادیو فردا 24 ساعته پذیرایی صدای شما شنونده رادیو فرداست برای بیان نظراتتون یا هر انتقاد و پیشنهادی که دارید.
با سلام خواستم بگم که در تمام کشورهای دنیا رسمی که دولت‌ها تبلیغ میکنن، خرج میکنن، هزینه میذارن، از هر فرصتی استفاده میکنن که به مردمشون بگن به قوانین احترام بذارید و این کار رو کنید یا اون کار رو کنید که به نفع جامعه باشه. در مملکت ما برعکسه، مردم ما میخوان که دولتمون به قانون احترام بذاره. واقعا که
من نمیدونم این مردم دیگه چی میخوان از انقلاب. اگر میگن از اصول بنیادی انقلاب دور شدیم که امام 30 سال پیش گفت من دولت تعیین میکنم، الانم آقای خامنه خودشون دولت رو تعیین کردن، فکر کنم فرقی نکرده. آقای خامنه دیدن مردم به دنبال تغییرات و اصلاحات هستن، در راستای طلب تغییرات مردم به جای من به پشتوانه ملت توی دهن دولت میزنم، خب من به پشتوانه دولت توی دهن ملت میزنم. خب ایشون هم به اصول اولیه پایبند بودن و هم تغییرات ایجاد کردن، پس اعتراض بی دلیله.
روز 22 بهمن دیدیم که آقایان کروبی و موسوی نه تنها کمکی به جنبش آزادی خواهی سبز نکردند، بلکه دانسته یا ندانسته آب به آسیاب حکومت اسلامی ریختند. اگر دانسته بود که این کار خیانت حساب میشه و اگر ندانسته بود که علامت کمهوشیه. انقدر شیفته نام حکومت اسلامی هستند که دارن جلوی روند جنبش سبز رو میگیرند و کندش میکنند. آقایان کروبی و موسوی، ما را به خیر شما امید نیست، شرم رسانید اگر نمیتونید با سرعت مردم حرکت کنید.
در زمان مرحوم دکتر مصدق مرگ بر شاه شروع شد، میوه‌اش را آقای خمینی چید. آقای خمینی بداند مرگ بر خمینی شروع شد، میوه‌اش را دیگر نخواهند چید. حال دیر و زود دارد و سخت و سوز ندارد. قربانت برم. رادیو فردا.
فرید هستم از اصلویه. امیدوارم که این سر صدایی که الان توی ایران داره پیش میاد داره همینجوری میره جلو به یه نتیجه رسه.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221111. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
به مناسبت بررسی پرونده حقوق بشر جمهوری اسلامی در اجلاس بررسی ادواری جهانی شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، کاروانهای معترض ایرانیان مقیم اروپا رهسپاره ژنو هستند و قراره صبح روز دوشنبه از ساعت 9 صبح تا 5 بعد از ظهر به وقت محلی در برابر مقر شورای حقوق بشر سازمان ملل اعتراض کنند. فریدون زرنگار از یکی از کسانی که در این قسمت وارد ژنو خواهد شد از انگیزه کاروان معترض ایرانیان پرسیده.
ما جمعیت پشتیبانی از جنبش دموکراسی خواهی مردم ایران از 5 دسامبر سال گذشته اعلامیه‌ای در برلین دادیم و اعلام کردیم که به مناسبت بررسی پرونده حقوق بشر ایران در اجلاس ادواری سازمان ملل کاروان‌های حقوق بشر به راه خواهیم انداخت. بعد مجموعه تشکل‌های مدنی حقوقی برلین مشترکاً با هم دیگه اعلامیه دادیم و امروز دومین اعلامیه‌مون رو 78 نهاد و تشکل مدنی و حقوقی در جهان، آمریکا، اروپا، کانادا با هم به طور مشترک اعلامیه دادیم با درخواست های مشخص و فردا در برابر مقر سازمان ملل متحد در ژنو تظاهرات خواهیم کرد علیه اعدام ها، علیه نقض گسترده حقوق بشر در ایران و محکومیت تمام این اعمال ضد انسانی که حکومت ایران علیه مردم ایران اعمال کرده. ما همین الان از برلن در کاروان شهر برلن در راهیم، در نزدیکی مرز سوئیس قرار داریم و ایرانیان آزادی خواه از مجموعه شهرهای اروپا و آمریکا و کانادا فردا حضور خواهیم داشت در آنجا و جواب رئیس هیئت نمایندگی ایران آقای محمد جواد لاریجانی را خواهیم داد که امروز در ژنو سخنهای بسیار نادرست و نابجا و نابهنجار زدند و ایشون همزمان با دو عقبی دیگرشان گویا تصور میکنند که با بیان خلاف واقعیات، با تحریف واقعیات میتوانند از توجه بسیار گسترده جهان امروز به وضعیت ایران داره و در پشتیبانی با مردم ایران بسیج شده جواب ایشان را در ژنو خواهیم داد.
یکی از ایرانیان مقیم برلین که در راه ژنو هست از انگیزه کاروان معترض ایرانیان می گفت. اما ساعتی دیگر که این نشست سه روزه شورای حقوق بشر سازمان ملل برای بررسی پرونده ایران آغاز به کار می کنه، شامگاه روز یک شنبه سازمان دانش آموختگان ایران ادوار تحکیم وحدت در گزارشی مستقل و مفصل به شورای حقوق بشر سازمان ملل گزارش رسمی دولت ایران را تصویر غیر واقعی از وضعیت حقوق بشر در ایران اعلام کرده. علیرضا کرمانی.
سازمان دانش آموختگان ایران ادوار تحکیم وحدت در بیانیه‌ای که روز یک شنبه منتشر کرد ضرورت انتشار گزارش خود به شورای حقوق بشر سازمان ملل را اینگونه برمی شمارد که مبنای قضاوت در خصوص وضعیت هر کشور بررسی گزارش‌های دریافتی از سوی سه مرجع مختلف است و بر این اساس دولت‌ها موظفند گزارشی رسمی را از وضعیت تحقق حقوق بشر به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه دهند. همچنین نهادهای غیر دولتی مدافع حقوق بشر به عنوان نمایندگانی از جامعه مدنی حق خواهند داشت تا گزارش‌های مستقل خود را درباره میزان پایبندی حاکمیت به تعهدات حقوق بشریش ارائه دهند. گزارش سازمان دانش آموختگان ایران ادوار تحکیم وحدت سپس به ارزیابی گزارش دولت ایران می‌پردازد، گزارشی که دولت جمهوری اسلامی به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کرده است. سازمان ادوار تحکیم وحدت در ارزیابی خود از گزارش دولت ایران می‌گوید دولت در گزارش خود دائما به اصول قانون اساسی متوسل می‌شود. سازمان دانش آموختگان در این باره در گزارش خود می آورد در ایران امروز چالش اساسی معترضان در برابر دولت عدم احترام به این اصول و بی‌تعهدی حاکمیت نسبت به اجرای اصولی از قانون اساسی است که متضمن حقوق سیاسی، مدنی، فرهنگی و اقتصادی شهروندان است. بیانیه سازمان ادوار تحکیم به موضوع دیگری نیز اشاره می کند و آن تناقض برخی قوانین عادی، دستورالعمل‌ها و رویه‌های حکمرانی با موازین جهانی حقوق بشر است و همچنین این نکته که این قوانین عادی و دستورالعمل‌ها با حقوق شهروندان که در قانون اساسی آمده است نیز تناقض دارد. بیانیه سازمان ادوار تحکیم وحدت سپس به برخی از این تناقض‌ها اشاره می‌کند، از جمله اجرا نشدن اصولی از قانون اساسی درباره حقوق اقلیت‌های قومی، زبانی و مذهبی در ایران، همچنین عدم اجرای ضوابط دادرسی عادلانه، رعایت نشدن حق علنی بودن دادگاه‌ها و حق برخورداری از مشاوره حقوقی و وکیل مدافع مستقل و نیز نادیده گرفتن اصل براءت در جریان محاکمه‌ها. گزارش سازمان دانش آموختگان ایران سپس گزارش دولت جمهوری اسلامی را درباره منع شکنجه نیز به چالش می کشد و می نویسد طی سالهای گذشته همواره گزارش‌های موثقی از اعمال شکنجه و حتی مرگ‌های مشکوک در بازداشتگاه‌های ایران ارائه شده است.
و دست کم گزارش رسمی کمیته ویژه مجلس شورای اسلامی درباره حوادث پس از انتخابات سندی غیر قابل رد در خصوص وجود شکنجه و بدرفتاری با متهمان در بازداشتگاه است. کمیته حقوق بشر سازمان دانش آموختگان ایران در پایان گزارش رسمی دولت جمهوری اسلامی را تصویری غیر واقعی و دروغین از وضعیت حقوق بشر در ایران ارزیابی می کند.
علیرضا کرمانی گزارش می داد در مورد گزارش سازمان دانش آموختگان ایران ادوار تحکیم وحدت در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران. به نیمه دوم مجله نیمه شب دوشنبه 26 بهمن ماه می رسیم. فریدون زرنگار آماده خوندن خبر هاست.
به رادیو فردا گوش می کنید.
شورای حقوق بشر
مشکل فنی پیش اومده، از بخش خبری میگذریم. البته چند خبر مهم روز رو من ارائه میکنم. شورای حقوق بشر سازمان ملل از روز دوشنبه در هفتمین اجلاس بررسی ادواری جهانی شورای حقوق بشر وضعیت حقوق بشر ایران را بررسی می کند. به گزارش خبرگزاری ایران، محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر ایران در دیدار با کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، مواضع بنوشته ایرنا اصولی مبانی اسلامی و انسانی جمهوری اسلامی در عرصه حقوق بشر و کرامت انسانی را تشریح کرد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا که برای دیدار به کشورهای حاشیه خلیج فارس رفته، امروز در قطر از ایران خواست در سیاست به گفته خانم کلینتون خطرناک هسته‌ای خود تجدید نظر کند. خانم کلینتون گفته سیاست هسته‌ای ایران برای جامعه جهانی گزینه زیادی باقی نمی‌گذارد، اما هزینه‌های بالایی را به ایران تحمیل می‌کند. به گفته خانم کلینتون، آمریکا ایران را تشویق می‌کند در تصمیم‌های خطرناک سیاسی خود تجدید نظر کند. فرماندهی نیروهای ائتلاف در افغانستان روز یکشنبه اعلام کرد در جریان دو حمله موشکی 12 غیر نظامی در افغانستان کشته شدند. ژنرال آمریکایی فرماندهی نیروهای ائتلاف در افغانستان به خاطر این رویداد تأسف‌بار از حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان عذرخواهی کرده است. شورای امنیت ملی روسیه روز یکشنبه اعلام کرد این کشور دلیلی نمی‌بیند که سیستم پدافند هوایی S-300 را به ایران نفروشد. معاون دبیرکل شورای امنیت ملی روسیه به خبرگزاری اینترفاکس گفت قراردادی برای تحویل موشک‌های S-300 امضا شده و مسکو باید این قرارداد را اجرا کند. به گفته آقای نظروف، این قرارداد شامل هیچ یک از محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی نمی‌شود. در مسابقه فینال جام جهانی کشتی فرنگی، تیم ملی ایران موفق شد با پیروزی 4-3 بر ترکیه مقام قهرمانی مسابقات جهانی 2010 را به دست آورد. محمد فقیری در 55 کیلو، امید نوروزی در 60 کیلو، سعید عبدلی در 66 کیلو و امیرعلی اکبری در 96 کیلو بردهای ایران را رقم زدند. کمیسیون مرکزی انتخابات اوکراین رسما انتخاب ویکتور یانوکوویچ را به ریاست جمهوری این کشور تایید کرد و اعلام کرد در دور دوم انتخابات که در روز 18 بهمن برگزار شد، یانوکوویچ با کسب آرای بیشتر بر رقیب خود خانم یولیا تیموشنکو پیروز شده است. قبلا ناظران بین‌المللی نیز صحت انتخابات ریاست جمهوری اوکراین را تایید کرده بودند. کمیسیون انتخابات همچنین اعلام کرد که شکایت خانم یولیا تیموشنکو را مبنی بر وقوع تقلب در انتخابات نمیپذیرد. پلیس شهر پونا در هند اعلام کرد که یکی از کشته شدگان انفجار تروریستی دیشب یک ایرانی است. واحد مرکزی خبر جمهوری اسلامی ایران هویت وی را سعید عبدالخانی دانشجوی آمادگی زبان ذکر کرده و نوشته است وی پسرعمویش را شناسایی کرده است. به گفته پسرعموی عبدالخانی، سعید دیشب برای خرید از منزلش که حدود 30 متر با محل انفجار فاصله دارد خارج شده بود که این حادثه رخ داد. و در نیمه دوم مجله نیمه شب صدای دیگر، مجله زنان رادیو فرداست که رویا کریمی مجد تهیه کرده و مثل همیشه به مسائل و مشکلات روز زنان می‌پردازه.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد میزبان شما خواهم بود در 25 دقیقه آینده با 75مین شماره از مجله هفتگی صدای دیگر. حالا دیگر 31 ساله شده اند. کسی آنها را جوان نمی داند و شاید خودشان صاحب خانه یا خانواده ای شده باشند. همه ی دختران و پسرانی که در سال 1357 به دنیا آمدند و اکثرشان هم محمد، زهرا، روح الله و فاطمه نامگذاری شده اند، اکنون وارد سالهای میان سالی خود شده اند. سالهایی که در ایران سالهای اوج گرفتن و به بار نشستن است. درست مانند انقلاب اسلامی، انقلابی که 31 سال پیش در ایران بنیاد گذاشته شد و اکنون در آغاز میانسالی خود آبستن حوادث و رویدادهایی است که بیش از همیشه بقای آن را به چالش کشیده است.
ایران 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 رگبار مسلسلها، ایران 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 رگبار مسلسلها، ایران 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 مشت شده بر ایوان، مشت شده بر ایوان، ایران 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 رگبار مسلسلها، مشت شده بر ایوان.
31 سال پیش در روزهایی که مردم ایران در تلاش بودند تا با سرنگونی حکومت شاهنشاهی در سرنوشت خود تغییر ایجاد کنند، زنان نیز با حضور در خیابانها سهم خود را می‌طلبیدند، سهمی که بیش از هر زمان دیگر در آرمانها و منافع عمومی جامعه مستحیل شده بود. محبوبه عباس‌قلی زاده، فعال امور زنان که در شور انقلاب شور جوانی خود را سپری کرده است، می‌گوید:
اگه بخوایم دقیقاً بشناسیم که چه تفاوت‌هایی بین وضعیت زنان در اول انقلاب چیز حدود 31 سال پیش و الان وجود داره، باید به خواسته ها و آرزوهای زنان در اون موقع و در این موقع نگاه کنیم. در اون موقع، در زمانی که انقلاب بود و در زمانی که زنها در خیابون مشارکت داشتن با مردها، بزرگترین مسئله که وجود داشت نادیده گرفتن فردیت و آرزوهای فردی بود. اون زمان ما می‌بینیم حتی نحوه پوشش، سبک زندگی به طوریه که زندگی جمعی، آرزوهای جمعی، آرمانگرایی‌ها غالب میشه بر زندگی شخصی. ازدواج‌ها بدون هیچ رابطه عاطفی شخصی عموما صورت می‌گیره. لباس‌ها اگر که محجب هستن به صورت چادر سیاه در میاد و اگر که محجب نیست به صورت لباس‌های خیلی خیلی ساده، در واقع یونیفرم وار. در حالی که ما الان که نگاه میکنیم به زنانی که، به خصوص جوانانی که در جامعه کنونی ایران زندگی میکنن، خواسته های فردی و آرزوهای فردی میبینیم غالب هست بر آرزوهای جمعی. به این شکل که توجه به جسم، توجه به زیبایی، توجه به آرزوها و لذتهای فردی، توجه به داشتن یک شغل خوب، داشتن تحصیلات خوب، حتی داشتن یک خانواده خوب، جزء ویژگی‌های اصلی زنان در این دوره میشه.
منیره نوبخت، رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان، در آخرین گفتگوی خبری خود افزایش 144% دختران دانش آموز نسبت به سال 57 را از افتخارات جمهوری اسلامی ایران دانسته است. هرچند وی در سخنانش به بیش از دو برابر شدن جمعیت ایران اشاره‌ای نداشته، اما هیچ کس نمی‌تواند بر فعالیت و حضور اجتماعی و سیاسی زنان ایرانی در سال‌های دهه 50 چشم بربندد. محبوبه عباس‌قلی زاده اما معتقد است میان جنبشی که در سال 57 منجر به انقلاب اسلامی شد و خواسته‌های زنان در جنبش سبز تفاوت‌های بسیاری وجود دارد.
در اون زمان با وجود اینکه حقوق زنان پیشرفته‌تر بود، فراموش نکنیم که در همون دو سه سال آخر قبل از انقلاب حتی حقوق خانواده رفت به طرف این که واقعا وارد این بشه که بتونه فضاهای برابر بین زن و مرد رو کسب بکنه و تلاش‌های خیلی زیادی جریان‌های حقوقی داشتن اون موقع که بتونن برابری حقوقی رو بین زن و مرد ایجاد کنن. بنابراین اون موقع مسئله اصلی بحث حقوقی نبود، بلکه مسئله اصلی تغییر سیستم حاکم بر جامعه بود، مبتنی بر نداشتن یک سیستم، یعنی کاملا سلبی بود، بدون هیچ آرزویی، بدون هیچ چشم‌اندازی و متمرکز در یک رابطه بین فرد و رهبر و به صورت توده‌ای. برابر این، در اون موقع زنها با وجود اینکه به لحاظ حقوقی وضعیت پیشرفته تری داشتن، به لحاظ مطالبات، سطح مطالباتشون کاملا توده‌وار و کاملا حل شده در خود ماهیت انقلاب بود. در حالی که الان بعد از گذشت 30 سال ما می‌بینیم تغییرات جمعیتی، افزایش تحصیلات زنان، مهاجرتی که از روستاها به شهرها میشه، تغییرات اقتصادی و حتی جریانات انقلاب اطلاعات یا ICT، تمام اینها باعث این میشه که مطالبات زنها بره بالا، نقشهای جنسیتیشون تفاوت پیدا بکنه، حتی نقشهاشون در خونه، رابطهشون با همسرشون، اینکه حتی در اقتصاد خانواده با همدیگه شراکت بکنن و حتی در نگهداری فرزند و غیره، همه اینها باعث به وجود اومدن یک خودآگاهی جنسیتی میشه. و در عین حالی که این خودآگاهی جنسیتی روز به روز افزایش پیدا میکنه، سیستم حکومت در حوزه حقوقی، در حوزه فرصت‌های شغلی، در حوزه تحصیلات برابر، همه اینها روز به روز عقب‌تر میره و واپسگرایانه تر نسبت به حقوق زنان برخورد میکنه. بنابراین چیز جالبی که این وسط وجود داره اینه که در حالی که در شرایط فعلی ما میبینیم مطالبات زنان بالاتر میره و میزان افزایش خودآگاهی جنسیتیشون بیشتر میشه، به همون میزان حکومت و فضاهای حقوقی به جای اینکه بخواد جواب مثبت بده، جواب واکنشی میده و عقب‌تر میشینه. و این چیزیست که درست برخلاف اول انقلاب هست. ما در اول انقلاب میبینیم که زنان اصلا به موضوعی مثل حجاب اجباری، پوشش اجباری یا مثل از بین رفتن دادگاه‌های مدنی و حل شدنش در دادگاه‌های عمومی اصولا هیچ واکنش معنیداری نشون نمیدن. یک عده خیلی کمی از زنها هستن که این واکنش رو نشون میدن، که اونها هم جذب میشن توی در واقع سازمان‌های بزرگتر سیاسی و کلا خواسته هاشون نادیده گرفته میشه. ولی ما الان میبینیم که زنها به خصوص در جریان جنبش سبز دارن نشون میدن که چقدر خواسته هاشون به مبتنی بر فردگرایی، مبتنی بر نفی پوشش اجباری، مبتنی بر داشتن یک حقوق شهروندی برابر، حق تحصیل برابر و حقوق برابر هستش. اینها یک تفاوت‌های بسیار عمده ایه که ما بین این دو بخش می‌بینیم. اما اگر بخوایم وارد این بشیم که اصولاً محورهای اصلی این دو تا تغییر چیه، به نظر من دو تا شاخص رو ما می‌تونیم تعیین بکنیم که این دو تا شاخص، شاخص تعیین کننده در تغییر در تغییرات نقش زنان در این دو تا برهه است، در برهه 30 سال پیش و برهه کنونی. یک مسئله خودآگاهی جنسیتی هست که در شرایط فعلی کاملا از طریق مطالباتی که زنها دارن در حوزه حقوقی، بحث پوشش، بحث تحصیلات کاملا مشخصه و کاملا مشخصه که حضورشون حتی در خیابون ها مبتنی بر مطالبات فردی هست و مبتنی بر حقوق شهروندی برابر هست. در حالی که در اول انقلاب با وجود این که به لحاظ حقوقی دوره شاه رو بحث حقوقی خیلی کار شده بود، روی بحث در واقع درسته که بخش سنتی خیلی نمیتونست مشارکت کنه در جامعه و در واقع با حاشیه رونده شده بود، ولی هیچ فضای در واقع تبعیض‌آمیزی بین طبقات مختلف اجتماعی وجود نداشت و اینطور نبود که ما بگیم که مثلا یکی شهروند درجه یکی، یکی شهروند درجه دو. ولی با این همه اون موقع خودآگاهی جنسیتی در بطن جامعه به وجود نیامده بود. یعنی تغییرات حقوقی به جای اینکه بیاد از پایین به بالا انجام بشه، از طریق مطالبات واقعی خود زنها انجام بشه، از طریق بالا به پایین و از طریق حکومت انجام شده بود. و به همین دلیل زنها به راحتی در دوره انقلاب همین حقوقی رو که به خاطرش نجنگیده بودن از دست دادن و هیچ مقاومتی هم به صورت معنادار در موردش نکردن.
با اینکه هیچگاه آمار دقیقی از کشته شدگان انقلاب اسلامی اعلام نشد، اما نام تعدادی از زنانی که در درگیری‌های مسلحانه آن زمان کشته شدند منتشر شده است. زنانی که هیچگاه به عنوان الگو و اسوه زنان مسلمان ایرانی مطرح نشدند و حتی در سرودهای انقلابی نیز نادیده گرفته شدند.
No!
امروز 31 سال پس از انقلاب اسلامی الگوی اعتراضات مردمی ایران نه مردان کشته شده توسط گلوله یا زیر شکنجه در زندان‌های جمهوری اسلامی بلکه یک زن است، ندا آقاسلطان. چه تغییری در بطن جامعه اسلامی رخ داده است که این زن پرچمدار جنبشی است که سبز نامیده می‌شود؟ محبوبه عباس‌قلی زاده.
دوره اول انقلاب سازمان‌های سیاسی بیشترین فعالیت رو داشتن و توی سازمان‌های سیاسی به شدت بین زنان و مردان تبعیض وجود داشت. به دلیل همین حتی اگر که زن‌های خیلی مبارز وجود داشتن که حتی جونشون رو هم از دست دادن، حالا چه دور سالهای قبل از انقلاب چه در حین انقلاب، اینها هیچ وقت نتونستن به عنوان چهره‌های اصلی بیان و توی جامعه رویت پذیر بشن. این به دلیل اون تسلط در واقع ساختار ایدئولوژیکی بود که چه تو سازمان‌های مذهبی و چه تو سازمان‌های چپ وجود داشت. از طرف دیگه انقدر توجه به الگوهای آرمانی مثل چهره‌های مقدس اوایل اسلام، حضرت زهرا یا حضرت زینب زیاد بود که خود اون تیپولوژی که وجود داشت، خود اون تیپ سازی که وجود داشت بیشتر نقش بازی می‌کرد تا حضور خود فرد. یعنی فرد همیشه خودش رو پنهان می‌کرد زیر یک الگو و یک تیپ در واقع ماورایی مقدس. الان تغییری که اتفاق افتاده این هستش که اون توجه به آسمانی کردن یا ماورایی کردن یا آرمانی کردن الگوها و تیپ‌ها به تدریج توی این 30 سال عقب نشینی کرده و توجه به واقعیت، توجه به فرد، توجه به آدم‌های معمولی و نفی تولید قهرمان خیلی زیاد شده. الان ما می‌بینیم جامعه به شدت با اینکه بخواد قهرمان درست بکنه، بخواد چهره‌های انتزاعی و آسمانی درست بکنه، به شدت در مقابل این برخورد میکنه و دنبال این هستش که یک دختر معمولی دانشجویی که به صورت یک آدم عادی رفته توی خیابون، این رو به عنوان یک نمونه مطرح و به عنوان یک در واقع سمبل توی جنبش سبز مطرح کنه.
ندایی از زمین برخاست، ندایی از زمین برخاست، زد فریاد، زد فریاد، زد فریاد، خداوند به گوشت میرسد هایا ندای مردم ایران، ندای قرش شیران، ندای ناله پیران.
یک سال از انقلاب اسلامی می‌گذرد، اما کارشناسان مسائل زنان معتقدند در یک سال گذشته حتی بیش از تمامی 30 سال قبل زنان ایرانی خواسته‌های خود را فریاد زدند و برای دست یافتن به برابری و حقوق مساوی با مردان تلاش کردند و البته هزینه هم پرداختند. با اینکه فعالان مسائل زنان در ایران در سال‌های اخیر همواره در معرض تحریر و بازداشت قرار داشتند، اما در ماه گذشته تعداد زنان زندانی مدافع حقوق زنان با تمامی سالهای گذشته برابری می کند. در این یک سال چه رخ داده است که زنان ایرانی از پس دیوارهای سنت و محدودیت و ممنوعیت بیرون آمدند و خواسته هایشان را فریاد می کشند؟ فعالان زنان معتقدند آغازگر این مطالبات همگرایی زنان برای درخواست مطالباتشان از رئیس جمهور دهم بود. آسیه یمینی، فعال حقوق زنان، نروژ.
در یک سال گذشته در واقع یکی از مهمترین اتفاقها در جنبش زنان به زعم من اتفاق افتاد و اون هم اتفاقی بود که قبل از انتخابات رخ داد و زنان رو یک بار دیگه به عنوان یکی از پیشگامان تغییرخواهی در بدنه اجتماعی و سیاسی جامعه مطرح کرد، به این صورت که خب شما مسلما تو بحث تغییرات شرایط زنان در 30 سال اخیر به یکی از مواردی که اشاره کردین مسلماً این بوده که زنان به دنبال محور خواسته های جنسیتیشون
سعی کردن عبور بکنن از خواسته های ایدئولوژیک و باورهای سیاسی یا وابستگی های سیاسی، به این معنا که اول حقوق انسانی خودشون رو به رسمیت بشناسن و بعد مطالبات سیاسی گروه ها و منافع گروهیشون رو دنبال بکنن. این اولویت به مندی شاید خیلی به معنی تقدم و تأخر نیست، شاید این دو خواسته در بسیاری از موارد همگام پیش رفته، ولی به این معنی هست که فراموش نشه حقوق جنسیتی در کنار باور، در واقع باورها و منافع ایدئولوژیک یا سیاسی. اتفاقی که در پیش از انتخابات افتاد این بود که یک بار، شاید بشه گفت برای نخستین بار، زنان از طیف‌های مختلف سیاسی و ایدئولوژیک به این نتیجه رسیدن که بیان و به جای حمایت از گروه‌ها و در واقع افراد کاندیدا، محور مطالبات رو صرفاً روی خواسته‌های حقوق جنسیتیشون قرار بدن. همگرایی یا ائتلاف بزرگ زنان برای طرح مطالبات زنان در فرصت انتخابات دهم دقیقا این اتفاق بود که من بهش اشاره میکنم. من این رو یک نوع پختگی و یک نوع بلوغ جنبش زنان ارزیابی میکنم، برای اینکه ما این تجربه رو در بدنه اجتماعی سیاسی کشورمون بارها داشتیم و من الان این تجربه رو در خارج از ایران هم دارم میبینم. نشستن کنار هم و گفتن و دیالوگ کردن در حالی که شما ممکنه باور سیاسی طرف رو قبول نداشته باشین کار بسیار سختیه در ایران. یعنی تقریبا میشه گفت شاید این باز تولید دیکتاتوری در کشور ما شاید نشاندنده همین اتفاقی هست که در بدنه اجتماعی رخ میده. یعنی آدم ها نمیتونن با هم دیالوگ بکنن وقتی حتی همدیگر رو قبول ندارن از نظر سیاسی، همیشه گروه ها به صورت معاند با هم برخورد میکنن به جای اینکه در واقع منتقد یا مخالف باشن. این اتفاق در جنبش زنان افتاد، یعنی ما کسانی رو در همگرایی زنان کنار هم داشتیم که از نظر باور ایدئولوژیک ممکن بود هیچ ربطی به هم نداشته باشن. بعد از بحث‌های فراوان، بعد از گفتگوهای فراوان، بیس کار تغییر قانون قرار گرفت که البته در چند سال گذشته بارها و بارها فعالان زن به این در واقع محور مشترک، فصل مشترک خواسته هاشون اشاره کرده بودن، ولی به طور خاص تغییر در قانون اساسی و پیوستن به کنوانسیون رفع تبعیض زنان رو محور خواسته هاشون قرار دادن و اعلام کردن که این کف مطالبات ماست. در همون همگرایی کسانی بودن که خواسته هاشون بسیار پیشروتر از این خواسته بود، ولی صرفاً به خاطر در کنار هم نشستن و اعلام همبستگی کردن و مهمتر از اون یادآوری به گروه‌های سیاسی و منتخبان ریاست جمهوری که گذر از خواسته‌های زنان دیگه به راحتی امکان پذیر نیست، به این توافق رسیدن که همگرایی رو با این خواسته ها پیش ببرن.
در میان کاندیداهای ریاست جمهوری تنها کسی که به طرح مطالبات زنان هیچ وقعی ننهاد و در هیچ یک از تبلیغات انتخاباتی خود اشاره‌ای به مسائل زنان نکرد، فردی بود که صبح روز 23 خرداد ماه به عنوان رئیس جمهور معرفی شد. اعلام نام محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور آتشی بود بر باروتی که در طی سالیان در جان مردم تلمبار شده بود. آسیه امینی.
ما با اتفاقی روبرو شدیم که با این گستره هیچ کس تصور نمی کرد که رخ بده و بنابراین زنان و مردان تا مدتها حرف اولشون این بود که پس رأی ما چه شد؟ یعنی شعار رأی من کو تا مدتها بعد از انتخابات شاید بشه گفت مطالبه اول خیلی از زنان و مردان بود. خب طبیعی هم هست وقتی که شما همچین شعاری رو مطرح میکنید و با ناگهان با خشنترین برخورد حکومت با این مطالبه خیلی مدنی و اعتراض آرام مواجه میشین، واکنشتون این هست که اول به فکر امنیت خودتون باشید، ممکنه که حتی از خونه برید بیرون احساس ناامنی بکنید، ممکنه که به هر حال به دوستانتون بپیوندین فکر کنین چطور باید با این اتفاق مقابله کرد و مسلمه که در یک واکنش طبیعی و غریزی ممکنه که حقوق مدنیتون در مرتبه دوم قرار بگیره. جنبش زنان هم از این قاعده مستثنا نبود. ما با اینکه بلافاصله بعد از انتخابات گروه‌های از زنان دور هم جمع شدن و فکر کردن که چطور گروه‌ها و تشکل‌هاشون و مطالباتشون رو ادامه بدن، ولی محور خواسته‌های اونها هم تغییر کرد. شما می‌بینید گروه مادران عزادار یهو از بین جنبش زنان سر بلند می‌کنه، یعنی دیگه مطالبه محوری میره کنار و مادران عزادار میان جلو. من این رو هم نشانه‌ای از بلوغ می‌دونم. این دلیلش این هست که در واقع زنان خودشون رو از بدنه اجتماعی دور نکردن، نیاز روز رو دیدن و به اون پاسخ دادن. من گروه مادر آن عزادار رو که خودم هم یکی از در واقع اونها بودم نمونه مستقل و مستقیمی از این بلوغ شلوغ سیاسی اجتماعی میبینم.
مبارزه مدنی، مبارزه با خشونت و مطالبه محوری را میتوان سه محور اصلی مطالبات مردم در سالهای اخیر و خصوصا در 8 ماه اخیر دانست. نکته اینجاست که این ویژگی‌ها عمده‌ترین ویژگی‌های جنبش زنان در ایران محسوب می‌شود، جنبشی که در 100 سال اخیر گام به گام و روز به روز بالغ‌تر و منطقی‌تر شده است. آسیه امینی.
مسئله دیگه این بود که اگر باز یه خورده به گذشته برگردیم و اتفاقی رو که در 8 ماه اخیر افتاده یک بار دیگه در واقع با اون نگاه به گذشته ارزیابی بکنیم، در چند سال گذشته، در دست کم در یک دهه گذشته که در واقع جنبش زنان یک نفسی تازه کرد، یک تحرک دوباره گرفت و کم کم تونست خودش رو شاید به اوج فعالیت‌های اجتماعی مدنیش در 30 سال اخیر، شاید 100 سال اخیر برسونه. یکی از اتفاقاتی که در جنبش زنان افتاد، یکی از روش‌های در واقع فعالیت اجتماعی زنان، تشکیل گروه‌هایی در مقابله با خشونت بود. یعنی شما شاید مقابله با خشونت یا مخالفت با خشونت رو بیش از هر گروهی در فعالیت‌های اجتماعی زنان در چند سال گذشته و در NGO‌های زنان می‌بینید. شاید این مطالبات در گروه‌های اجتماعی دیگه هم وجود داشت، اما حجم این مطالبات در جنبش زنان بسیار بسیار بیشتر از دیگران بود. مسئله دیگه اعتراض مدنی بود. یعنی باز هم در دست کم از سال 84 به طور مشخص زنان روی اعتراض مدنی، دوری از خشونت و مطالبه محوریشون تاکید کردن. شما الگوی این رفتار اجتماعی رو در 8 ماه اخیر در رفتار مردم به طور مشخص میبینید. یعنی ممکنه که مثلا کسانی که به خیابون میرن الگو برداری نکرده باشن از یک سیستم اجتماعی یا از یک شبکه اجتماعی، اما این اتفاق به طور ناخودآگاه، به طور غیر مستقیم در جامعه رخ داد. و خب اگر این کنش مدنی و این کنش آگاهانه محوری با پرخشونت ترین واکنش های دولتی مواجه میشه، حکومتی مواجه میشه، این دیگه مشکل فکر میکنم همه سیستم های دیکتاتوریه که هر گونه اکشن در واقع منتقدی رو حتی از نوع نرمترین و مسالمت آمیزترینش به خشونتبارترین شیوه برخورد جبران میکنن و واکنش نشون میدن نسبت بهش. ولی شما میبینید که در واقع حتی در چنین روزی، حتی در واقع سخت‌ترین شرایط سیاسی موجود هم، باز هم زنان در گروه‌های مختلف دارن گرده هم میان، کمپین‌های مختلفی تشکیل شده، حتی برنامه‌ریزی برای 8 مارس داره انجام میشه و در واقع دوباره گروه‌های مختلف دارن میان و میخوان که اجازه ندن اتفاقی که 30 سال پیش برای زنان رخ داد این اتفاق تکرار بشه.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
بیش از یک ماه پیش جمعی از فعالان زن ایرانی از همه مدافعان حقوق زنان، سازمان‌ها و شبکه‌های زنان دعوت کردند که برای حمایت از جنبش زنان و جنبش حقوق مدنی در ایران وارد عمل شوند و در مارس 2010 اقدام حمایتی و اعتراضی را تحت شعار آزادی و برابری جنسیتی در ایران سازمان دهند. از آنها خواستند اگر در ایران سرکوب همه جانبه اعمال می شود، آنان در خارج ایران صدای خواهرانشان در سراسر دنیا شوند و از این طریق همبستگیشان را به نمایش بگذارند. تا کنون بسیاری از شبکه‌ها و سازمان‌های زنان و حقوق بشری به این فراخوان پاسخ دادند و برخی در ماه مارس برنامه‌هایی را نیز ترتیب خواهند داد. اکنون زنان جهان هستند که همگان را به همبستگی با مردم ایران فرا می‌خوانند. اشا مومنی یکی از فعالانی است که در این کمپین تلاش می‌کند. ابتدا از وی پرسیدم چه عواملی سبب شکل گیری این کمپین شد.
حدود یک ماه پیش تعدادی از فعالین حقوق زن ایرانی تصمیم گرفتن که بیان از تمام مدافعان حقوق زنان، سازمان‌ها و شبکه‌های جهانی دعوت کنن که برای حمایت از جنبش زنان در ایران و جنبش حقوق مدنی وارد عمل بشن و در ماه مارس 2010 اقدامات حمایتی از جنبش زنان و جنبش حقوق مدنی در ایران بکنن و هم اینکه اعتراض بکنن به اتفاقات و سرکوب‌هایی که داره توی ایران اتفاق میفته.
و چطوری تونستید همراهی این گروه ها رو جلب بکنید با خودتون؟
یه قسمتش به خاطر اعتبار جنبش حقوق زنان در ایران که طی چند سال اخیر کسب کرده و یک مقداریش هم به خاطر اتفاقاتی که بعد از انتخابات تو ایران افتاده. مردم دنیا حساس شدن به مسائل ایران و آمادن که هر جوری که میتونن با مردم ایران همراهی بکنن.
قرار هستش که در واقع این همراهی و همبستگی چه اثرات و نتایجی داشته باشه؟
مردم ایران، زنای ایرانی باید بدن که همه دنیا داره نگاه میکنه، حتی با اینکه تمام امکانات ارتباطی مسدود بشه، هر چقدر این فشار، ولی مردم دنیا دارن نگاه میکنن. و این فراخوانم، این حرکتی که جامعه فعال نزدن کردن، باز هم در راستای اون راستانی که دارن از توان خودشون زدهشون استفاده میکنن برای اینکه ایجاد همبستگی بکنن، توجه جامعه جهانی رو هر چه بیشتر به اتفاقاتی که داره تو ایران میفته جلب بکنن.
تا هفته ای دیگر و صدایی دیگر، پاینده باشید و شاد.
به انتهای مجله نیمه شب میرسیم. من با شما خدافظی میکنم، ولی خبرهای رادیو فردا رو خواهید شنید با فریدون زرنگار. خدا نگهدار.